بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام محضر شما، تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو، شهادت از زهرا سلام الله علیها رو. خب با توجه به اتفاقاتی در سوریه افتاد و محاصره شهر حلب، گفتم که نکات رو خدمتون عرض بکنم. یه مقدمه رو فراموش نکنیم، ما گفتیم یک طرح کلان داریم، یک مستر پلنی هست که بازی قدرت‌های بزرگه و ذیل اون بعد اتفاقات رو در واقع بررسی کنید. اگر یک مسئله مخالف اون باشه، بالاخره اونو حلش خواهن کرد. خب و عرض کردیم که در این تغییر قدرت جهانی امریکای تماسعیشون رو دارن میکنن که امریکا و غرب که بتونن در جایگاه قدرت بمونن و جلوی قدرت گرفتن مخالفین خودشون یا رقبای خودشون در خصوص چین رو بگیرن. خب یکی از مهمترین مناطق خاورمیانه بود، عرضیم تو سه بخشه، یعنی ناتو با محوریت و نوک پیکان اوکراین روسیه رو درگیر میکنه، همینطور که آمی آیلون مسئول وقت شینبت اطلاعات داخلی اسرائیل گفت یک ناتوی سنی عربی ترک، هم عبارت‌ها رو همینجوری استفاده میکنه. خب میگه اینها باید جبهه مقاومت و با محوریت ایران، نخ تسبیحش در واقع ایرانه، درگیر نگه دارن و اون طرف هم الان کره، ژاپن، فیلیپین، استرالیا، تایوان، اینا هم چین رو درگیر خواهند کرد. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خب ما موضوعمون خاورمیانه است. ما دیگه عرض کردیم اینا بنا داشتن که جنگ‌های 30 ساله مذهبی راه بندازن. تو این جنگ‌های 30 ساله مذهبی انقدر مسلمان‌ها از هم بکشن که علاوه بر اینکه نفرت بین مسلمان‌ها نهادینه بشه، در واقع با هم پدرکشتگی دارن دیگه، خون از هم ریختن، عملا رژیم صهیونیستی بغل نفس بکشه. و همینطور هم بود توی این درگیرهای داعش. رژیم درگیر نبود دیگه، ایران درگیر شد، سوریه درگیر شد، حزب الله لبنان درگیر شد، همه درگیر شدن. یمن رو هم عربستان سعودی درگیر کرد، اسرائیل نفس کشید برای خودش و خدمت شما عرض بکنم که اصطلاحا تجدید قوای بگیم بکنه و برنامه داشتن برای زدن غزه و لبنان که دیدیم اتفاق افتاد. و این کوریدوری که میخواستن بکشن از و دارن میخوان بکشن از هند به سمت یونان با محوریت اسرائیل و قلب این کوریدور، کوریدور آیمک، همین رژیم صهیونیستیه. خب اسرائیل در غزه دید چطور شد، بعد میخواست حزب الله رو فراری بده به سمت شمال رودخانه لیتانی، در جنوب لبنان رودخانه قرار داده و قطعنامه ای را اینا به تصویب رسونده بودن. خب که در واقع عملا خلل اصلاح کنه حزب الله. 60 روز 70 روز وارد جنگ زمینی شدن و تلفات بسیار زیادی دادن. فکر نمی‌کردن بتونن اینطور حزب الله جلوشون در واقع مقاومت کنه. یک آتش بس خریدن فقط برای اینکه تنفسی بکنن، نفس بکشن. رژیم صهیونیستی اصلا طاقت جنگ‌های چند روزه بلند مدت رو به این شکل رو نداره. جنگش عموما چند روزه بوده. خب اما مجبوره به خاطر اینکه دیگه تمام در واقع هویتش و دار و ندارش داشت زیر سوال میرفت. الان یک نفسی اینا گرفتن. خب و یه تنفسی بکنن. همونطور که پیش بینی میشد و قبلتر خدمت شما عرض کرده بودیم، ترکیه فعال شد برای اینها و این اشرار رو و تروریست‌ها رو سر خط کردن. وقتی میگیم ترکیه، ترکیه در واقع اون بازوی ناتوه، یعنی هم ناتو رو ببینید هم ترکیه رو ببینید. اینا هر کدوم انگیزه خودشون رو دارن و گفتم شما مستر پلن رو که ببینید، ذیل اون بازیای خودشونو دارن، اما خیلی نمیتونن متفاوت بازی کنن، خیلی نمیتونن مخالف بازی بکنن. الان خصوص این ماجرا رای آوردن ترامپ هم یه سری از مسائل رو تشدید و تسریع کرد. خیلی ها میخوان تا قبل از رای آوردن ترامپ یه سری کارا رو یکسره بکنن تا در دوره‌ای که اسلام با دوره مذاکرات خواهد بود دست پوری داشته باشن برای مذاکرات. خب ما خیلی وقتا میتونیم یه سری از اتفاقات وقتی رخ میده، در واقع اونا مسئولی سیم خواهد پیش زمینه هایی رو فراهم بکنه بر اتفاقات آینده. مثالش وقتی ترکیه یا شروع کردن در مرز خودشون با ما دیوار ساختن، ما حدس میزدیم که معلوم اینا از سمت ایران میخوان محل هجوم کلی در واقع مهاجر قرار بگیرن. اما خب منظورم اینا منظور کیه؟ خود ما ذهنمون یه بخش به سمت پاکستان میرفت و یک بار دیدیم آمریکایی که برای از بی بردن طالبان وارد افغانستان شده بود، بعد از 20 سال دو دستی افغانستان تقدیم طالبان کرد با 80 میلیارد دلار سلاح و گذاشت رفت. بنابراین بود جنگ داخلی در افغانستان شکل بگیره و مهاجران فراری از این جنگ داخلی همه سرریز بشن تو ایران، برای اینکه سمت ترکیه نره اون از قبل دیوارش رو ساخته. این یعنی که ترکیه بخشی از این ماجراست، خبر دارد به عنوان بخشی از ناتو. خب اینا رو من تونتون دارم میگم، شما مرور کن یا خواستین کلیپو دوبار ببینید ویدیو رو، من سریع هم میخوام عرض بکنم با توجه به اینکه این توی یوتیوب هم بارگذار میشه، خیلی دست ما بسته، هر حرفی رو نمیتونیم بزنیم، تصویری هم نمیتونیم پخش بکنیم. خب ایران هوشمندی به خرج داد و اجازه نداد در افغانستان درگیری مذهبی شکل بگیره بین در واقع طالبان و یک بخش از مخالفین طالبان که یک بخشش شیعیان هستن. بنابر این بود که شیعیان اونجا درگیر بشن و فاطمیون رزمنده‌های شیعه افغانستانی به خاطر اینکه خانواده هاشون عزیزانشون در واقع درگیر میشن سوریه رها کنن و برن به اون سمت. خب این نشد در عمل. طرح دیگری اجرا شد تقریبا یک سالیه. از یک سمت ببینید یک چیزی هست که حقیقت دارد، قبولم داریم، ما خودمون کلی سخنرانی کردیم، اما تو دل اون یک بازی‌های وجود داره، اونو باید درک کرد. اینکه هیچ کشوری اینطور بی‌در پیکر با مسئله مهاجرت برخورد نمی‌کنه، اینو همه ما قبول داریم، همه دنیا قبول دارن و میدونیم. زمانی هم حتی دید آقای عراقچی می‌خواست تهدید بکنه اروپایی‌ها رو، از همین عنوان استفاده کرد که آقا دیگه مهاجران میان سمت اروپا ها. ببینید خب این الان اوضاع بی‌در و پیکره. من بارها عرض کردم، گفتم سخنرانی گذشته بنده هست در واقع به عنوان دلیلی بر صحت ادعای حقیر، اینکه باید فکری کرد. اینجوری نمیشه میلیون ها نفر آدمی که ما نمیدونیم هویتشون چیه تو کشور ما باشن، بتونن بخش از اینا میتونن تروریست باشن، اینا رو همه رو میفهمیم، اما اینجا باید تفکیکی صورت بگیره. باز هم اگه رجوع بکنید تو عرایض قبل‌تر من هست که از این جمعیت نزدیک 20 درصدشون شیعه هستن و بقیه غیر شیعه. تو اتفاقات روسیه هم کشورمون افتاد، ما در واقع نقشی از اینها دیدیم. خب منتها نکته‌ای که وجود داشت، یک جریان تندی تقریبا یک سالی شکل گرفت علیه افغانستانی‌ها تماما، و متاسفانه بین شیعیان و فاطمیون که برای دفاع از ارزش‌ها، اعتقادات و حتی مرزهای ما جنگیدن تفکیک قائل نشد. و فرق ما با بقیه همینه، خطا رو میگیم تا جایی که خطاست، از اونجا به بعدش وقتی ببینیم پازل دشمنه مدیریت میکنیم. من بعید میدونم کسی به اندازه بنده در دفاع از فاطمیون سخنرانی کرده باشه، و این بحث اعتقادیه، خب من عزیزان قلبا دوست دارم، اما این به معنی این نیستش که رها باشه و خود اون یک بحران امنیتی درست بکنه. خب هدف اینه که در داخل کشور هم بین این مهاجرین و ایرانی‌ها اختلافاتی در بگیره. یک سری افراد دارن اینها رو تند میکنن، خب برخی از اینا قطعا وصل به اون طرف هستن، اصلا تردیدی نیست، به خاطر نوع اکانتایی که اینا مثلا تو شبکه‌های اجتماعی بالا میارن، اکانتایی که 50-60 تا 100-150 تا مینی فالوور داره، هیچ توییت دیگه‌ای نمیزنه، یا توییت همش تو همین راسته، انگار یک شبکه توییتری درست شده برای همین کارا. نه فیلم‌ها و کلیپ‌هایی که میاد بیرون، یا گروه‌هایی که دستگیر شدن، پلیس خودمون دستگیر کرد که اینا خودشونو پلیس ایران جا می‌زدن و در واقع حمله می‌کردن به مهاجر افغانستانی. خب اینا رو باید دقت کنیم. بعضی‌ها هم اون رگ ملی‌گرایی که دارن تو بازی اینا می‌افتن. باید فهمید آقا تا کجا و خدای نکرده آدم به دشمن سواری نده. اینو دقت بفهمید. اما هر موقع دیدید یک جریان رسانه‌ای پررنگ قوی شکل گرفت، بدونید آقا ما کار ما نی. خب به خاطر اینکه ما دیدیم دشمن چطور نقش داره. یک آنالیزی هم روی این اکانت‌ها صورت گرفت، این بخش از اینها اکانت‌هایی هستن که برای واحد 8200 اسرائیل هم توییت می‌زدن. خب یعنی دشمن میاد سوار میشه برای یک سری احساسات، برای یک سری از هیجانات. باید دقت کرد، ما همه رو با یه چوب نمی‌رونیم، اینا داشته باشید، نمیگیم هر کسی این کارو کرد، اما باید مراقب باشیم. به تعبیر رهبر انقلاب، پازل دشمن کسی تکمیل نکنه. خب این نشون میده که ماجرای افغانستانی ها جدیه. یعنی چی؟ یعنی اون کسی که امروز ماجرای سوریه رو تحریک کرده و درگیر کرده، از قبلش به این فکر میکرده که این علقه محبت بین فاطمیون و جمهوری اسلامی ایران کنده بشه. ببینید خیلی از عزیزانی که فاطمیون که دارن میرن میجنگن در شامات دفاع از حرم، اینا بحثشون یعنی عمده همینه، عقیدتی قلبی. برای کی حاضر به خاطر پول بره جلو داعش بایسته؟ بسم الله همینه که مدعیان بیان همونقدر که با فاطمه اگه حقوقی میگیرن به نام بدن پاشن برن جلو داعش بایستن. اون بچه‌ای که موقع اعزام به جبهه بلند میشه میاد جلو در وای میسته، فیلم ها شما دیدیم همش هست، پدری که داره پسر جوان خودش رو تشجیع میکنه، اینا جان یک نفره، تمام زندگی یک نفره. شما بچت مریض بشه میری کلیت رو میفروشی که بچت سلامت بشه، بعد از بچت بگذری به خاطر مثلا چندار غاز ماهی مثلا. این چه حرفیه؟ حرفای بی خودیه که. خب این توهین به فاطمیون قابل پذیرش نیست به هیچ وجه، باید با اینو برخورد بشه کسی که دارن کارو انجام میدن. و ما دیدیم که اتفاق افتاد، حرفای سخیفی زده شد، این مشخص بود یه برنامه هست. یا مثال دیگه، شما دید حمله به کاروان شیعیان در خیبر پختونخوا صورت گرفت در منطقه کرم، که تعداد زیاد اینا 50 نفر 60 نفر چقدر از شیعیان قتل عام شدن. و جالبه که زینبیون رفتن مقابله کردن با اونها، حتی شهر به تصرف خودشون در آوردن. ببینید دقیقاً ما میدونیم آقا در سوریه نیروهای شیعه‌ای که حضور دارن اکثرا فاطمین و زینبی ناصر معروفه. خب حالا دقیقاً ببین برای فاطمین همچین بازی درست بکنی، برای زینبیون هم همین بازی رو درست کن. حالا به یک ماه نمیرسه ماجرای زینبیون، زیر 10-20 روزه. خب یه همچین اتفاقی رقم بزنیم، معلومه که یک برنامه‌ریزی وجود داره. خب همزمان که این اتفاقات در شبکه‌های اجتماعی در مورد در واقع فاطمین افتاد، ما دیدیم اینو از یه نفر رونمایی کردن به اسم خبرنگاری که همراه نماز قاسم بود، یک اراجیف با یک لحن بسیار زننده و تند و زشت و الفاظ رکیک، که آقا نمیدونم مثلا ایرانی‌ها نمیدونم دستور کشتار فاطمیون رو میدادن، یعنی خود ایرانی‌ها. ببین این اختلاف افغانی‌ها خیلی بدیهیه برای ما که مشخصه باید این کار اتفاق افتاد. منتها دوستان باید دقت کنن تو بازی دشمن بازی نکنن. اصلا عقل یعنی این که آدم بفهمه حدود و ثغور یک چیزو، نسبت یک چیزو. آقا یک جایی شما با ماشین در رانندگی می‌کنی، میگه من به دره نزدیک شدم میگیرم این طرف، به کوه نزدیک شدم میگیرم این طرف. گراز نیستید که مستقیم همینجوری برید. خب همین یا تو محتوم به این که حتما محکوم به این هستی که یا میافتی توی دریا میخوره به کوه. خب عقل همین میزان هر چیزی رو مشخص میکنه. یه موقع شما باید روی کاری 100 فورس بذاری، یه موقع اصلا باید رهاش کنی، یه موقع باید 10 20 چه میدونم 50. این مسئله اصلی. خب میخوام بگم این طرح قطعیه ها، اختلاف افغانی بین ایرانی ها و افغانستانی ها، به تبع اون که این مسئله اون رابطه قلبی بین ماها چی بشه از بین بره، و اون مسئله اصلی که باعث میشه این نفر جان خودش رو توی یک جایی بگذاره. ببینید در ماجرای دفاع از محور مقاومت ما دیدیم شهید عباس نیلفروشان ایرانی کنار شهید زاهدی ایرانی، خونشون در لبنان و سوریه ریخته میشه در کنار برادران سنی خدمت شما عرض بکنم مثل شهید سنوار و غیره، در کنار برادران لبنانی مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید خدمت شما عرض کنم سید هاشم، همه اینا رو وقتی کنار هم دیگه قرار میدید میبینید این الفت میاره، میگه ما با هم دیگه خون دادیم. وقتی اما اینا همش تبدیل بشه به نمیدونم جدل و جنگ و طرف بگی من اینجا دارم میجنگم، از اونجا اون طرف دارم به خانواده من توهین میکنن، یه اتفاق هم چه میدونم برای یکی از اینا بیفته بر برادرش خواهرش اون پسر خالش، این به هم میریزه انسانه. خب ما با کسایی طرفیم که استاد این عملیات روانی ها هستن، خوب روانشناسی میشناسن، خوب میدونن چطور میتونن اثر بگذارن. چرا اینا مستند درست میکردن؟ میگفتن مدافعان اسد اینو در مقابل مدافعان حرم قرار میدادن. خب اینو هوشمندانه بود دیگه، میگفت آقا شما دفاع از حرم حضرت اهل بیت میکنید، شما مدافعان اسد هستید و غیره. همونطور که گفتم همزمانی این ماجرا با حمله به شیعیان در کرم پاکستان که باعث شد زینبیون متمرکز بشن رو پاکستان هم محل توجه. نکته دیگه یه تعویض مثل تعویض فوتبال صورت گرفت، یعنی به محض اینکه نتانیاهو اون طرف آتش بس رو اعلام کرد، این طرف اینا فعال شدن به صورت بسیار جدی، مگر نه از چند ماه قبل شروع کرده بود. چند تا نکته هم قبلا عرض کردم، بازم تو صحبتام هست، میتونید رجوع بفرمایید. این که تأکیدم داشتم بر روی پهپادها برای همین بود، یعنی ما دیدیم الان که در سوریه گروهایی رو که با نوار زرد و آبی مشخص میکنن، این خیلی جالب، اینه که رفتن آموزش دیدن حتی رنگارم کپی زدن، چون این دقیقاً رنگای اوکراینه، رنگ پرچم اوکراینه، دو گروه درست میکنن همینچه گروه های پهبادیشون. این که اپراتور اوکراینی در منطقه ادلب وارد شده آمده آموزش داده، یا برخی از این تروریست ها رفتن در منطقه دیگر آموزش دادن مثل ترکیه، در این تردیدی نیست. خب از ماها قبل هم مشخص بود نوع عملیات، پهبادایی که دارن استفاده میکنن، نوع آموزش، اینا همش امضای اوکراینیا پای در واقع این مسئله است. تقریبا از دو ماه پیش اینا، یعنی حمله زمینی اسرائیل شروع شد به لبنان، اینا فعال شدن. عنایت داشته باشید، بارها این اردوغانی موجود منافق به معنی واقعی کلمه، اصلا عجیبه دیگه، الان دیگه از منافق بودن هم دیگه ابایی نداره، علنی سر حرفا رو میزنن. بارها از روس‌ها خواستن که آقا بیاید این مسئله ادلب رو حل کن، شما دیگه حمله نکنید، چون روس‌ها و سوریه می‌خواستن ادلب رو یکسره کنن. اردوغان میانجیگری کرد بخواد که اینا قول میدن دیگه حمله نکنن، و کلی روسیه هم پذیرفت. روسیه یک جایی دستش زیر ساطور ترکیه است، ببین ترکیه بخشی از ناتوه، من روی نقشه روسیه خدمت شما توضیح میدم. ببینید، خب اینجا دریای آزوف همونطور که میبینید براتون مشخص کردم و روسیه دریای سیاه یکی از تنفسگاه‌هاشه، از این طریق میتونه در واقع عمده تجارتش رو داره اینجوری انجام میده. خب شما رو از دست داده، سمت غربش رسما ناتو هستن، یه تنفسگاهی به اینجا داره. از سال گذشته بسیار به ایران اصرار کرد که بتونه دو تا راهن در شرق و غرب دریای کاسپیان انجام بده. خب متاسفانه این طرف خب با یه اتفاقات افتاد دیگه، اونطور که باید پیش نمی‌رفت، حتی حاضر بود خودش هم بیاره وام بده، سرمایه‌گذاری هم بکنه. یعنی فرصت خیلی ویژه برای ایران فراهم شد که میدونی که وقت روسیه رو وابسته به ما می‌کرد به خاطر اینکه صادراتش از این طریق بود. متاسفانه خوب پیگیری نشد. در واقع یک سری ایرادات کوچیک به طرح کلان گرفته شد. اون ایرادات کوچیک بعضن درست هم بود، اما خب شما فکر کنید یک کلان طرح دارید، یک مستر پلن دارید که واقعا 100 سال آینده کشور میخواد درست بکنه. بکن مثلا برای 300-400 میلیون دلار مثلا بحث مالی یا یه همچین طرح کلانی هوا بشه که آورده ای که برای کشور میتونست داشته باشه بسیار بسیار بیشتر. و وقتی شما راهن رو درست کردید، صرف این نیستش که روسیه بده اینجا صادراتی انجام بده. ببین اینا به خاطر سرسیر بودنشون عمده میوهشون رو وارد میکنن، کلی از محصولات باقی ما میتونه صادر بشه به اونجا و کلی اتفاقات دیگه. من گذاشتم تو بحث هاب غلات براتون سخنرانی، بعد اون اصلا فکر کنم یه روایت عهد برم یا یه دانشکده کشاورزی یه جا برم سخنرانی کنم که مرتبط بشه. واسه بنده نگاهم اینطوری که بحث تخصصی رو تو همون دانشگاه خودش بحث میکنم که اگه نکته نظری متخصصان هم دانشگاهیان اساتید دانشجوشون داره همونجا مطرح کنم. خب حالا بریم ببینیم دریای سیاه رو نگاه بکنیم، ببین محل تنفس روساست. این طرف ناتو، همونطور که با دست دارم نشون میدم در نقشه، اینا آرام آرام دارن به سمت روسیه پیشروی میکنن. خب روسیه نگران اینه که این سمت رو از دست بده. حاج قاسم تونست روسیه رو خیلی هوشمندانه به دریای مدیترانه بکشونه و بگی آقا شما نمیخواد جنوب ناتو، چون ترکیه اینجا کشور ترکیه عضوی از ناتوه، نمیخواد جنوب ناتو رو بگیری. منطقی بود، در راستای راهبردهای کلان روسیه بود، سری پذیرفتن اومدن وسط. ببینید شما راهبردهای کلان رو بشناسید، همونطور که عرض کردم نقشه کلان و مستر پلن رو بشناسید. الان اینجا اوکراینه، اینجا هم روسیه است، داره تک تک این شهرهای پایینی رو میخواد بگیره و راه اوکراین به دریای سیاه رو ببنده. یعنی راه اوکراین یعنی راه ناتو از نظر روسیه. خب شما میبینید که کریمه رو سالها قبل گرفت، الان خرسون رو گرفته، میخواد بیاد اودسا رو بگیره و همینطور پیش بره به سمت، خدمت شما عرض بکنم، غرب تا راه ببنده. از اون سمت اگر دقت بفرمایید دو تا تنگه مهم داریم که دست ترکیه است، یکی تنگه بسفور و یکی هم تنگه داردانل که به دریای اژه میرسه. این به خاطر همینه که یه خورده روسیه نسبت به ترکیه دستش زیر ساتوره. خب و از سمتی میدونه که روسیه، میدونید که ترکیه عضوی از ناتوست، برای همین روسیه میخواد با ترکیه بازی بکنه و تا جایی که میتونه سمت خودش نگه داره. ترکیه هم متوجه نیاز روسها شده، برای همین تا جایی که میتونه داره در واقع سوء استفاده میکنه از این بحث. الان مناطقی که شما میبینید روسیه از بخش قرمز مال روسیه است و بخشی که سفید مال اوکراین، اون بخشی که هاشور قرمز و سفید خورده مناطق درگیریه و میبینید که اون بخشی که اشغال تونسته بکنه، ببینید ماریوپول، خرسون، ببینید چیزی تا پایان دادن به دسترسی اوکراین به دریای سیاه نمونده. خب کریمه که قبلا گرفته بود. خلاصه اینکه این بحث بسیار بسیار برای روس‌ها مهم بوده. از اون سمت هم ما در مورد سوریه خوب عنایت داشته باشید. الان این نقشه قبل، مناطقی که قرمز تحت سیطره دولت سوریه است، سیطره ارتش سوریه است، این منطقه سبز دست آمریکاییاست، خیلی مهم، منطقه تنف که راه زمینی در واقع عراق به سوریه است، براشون بسیار بسیار مهمه. من برمیگردم روی گوگلرز سوریه رو براتون توضیح میدم. خب اینجا جنوب ترکیه است که میبینید با ادلب مرز داره، اینجا ادلبه و اینا تا میتونستن، خدمت شما عرض بشم که ترکیه از این بخش حمایت کرده. اینجا هم این منطقه که سفید میبینید، استان اسکندرون یا هاتای، ترکیه ترکا میگن هاتای، سوریا میگن اسکندرون، اینا مال سوریه بوده که ترکیه سالها قبل از زمان عثمانی هست که یه دقیق نرفتم نگاه کنم بحث اشغالگری دارن در موردش. خب سوریه مدعی هستن، از اینجا دارن حمایت میکنن. خب ما اگر دوباره روی نقشه برگردیم ببینید، خب برای روسیه دریای سیاه خیلی مهمه. بخ دریای مدیترانه هم میدونید بندر ترتوس رو یک قرارداد 50 ساله بستن بین سوری ها و روس ها. بندر بیروت بسیار مهم بود. ببینید این ایران، این بوکمال قائمه، نگاه کنید این کوریدور رو از شرق ایران، از غرب ایران میتونستیم ما به بوکمال قائم مرز سوریه و عراق بیایم و به بندر بیروت وصل بشیم. ببین میگفتن کوریدور مقاومت. خب اینو باید شما اون سرمایه گذارانه و اون بازیگران اصلی جهانی رو بیاری بازی بدی. مثلا بیا بگی آقا بیروت رو من امن میکنم، این مرزم برقرار میکنم، چینیا بیاد سرمایه گذاری میکنه. همونجوری که اسرائیل رفتن هندیا رو آوردن و در حیفا سرمایه گذاری کردن. عرض کردم آدانی 3-4 میلیارد دلار اومده، اسپانسر آقای مودی بود، اومده اینجا سرمایه‌گذاری کرد. به محض اینکه راجع به کوریدور مقاومت صحبت شد، یک انفجار عجیبی در بندر بیروت رخ داد. انگار که مثلا صهیونیستا، یک اتفاق بود ظاهرا، منابع چی بود منفجر شد، یک در واقع انگار یک خط و نشانی بود که صهیونیستا کشتن که ما نمیذاریم اینجا امن بشه. همانطور که زمانی که اینا می‌خواستن کوریدور آیمک رو، یعنی از هند از این منطقه بکشونن از طریق امارات و عربستان و اردن به خدمت شما عرض کنم اسرائیل، ماجرا 7 اکتبر اتفاق افتاد و اون کوریدور ناامن شد. خب یک جنگ کلیدی کلانی هست، شما بدونید که حول چه بخشی دارید وارد میشید. خب از این منطقه ترکیه ها دارن حمایت میکنن. از ببینید اینا از شمال افغانستان ازبک ها، قرقیزس ها، قزاق ها و از حتی این منطقه ایغورهای در واقع ترک های چینی رو همه رو آوردن تو این منطقه، حتی ترکمن ها رو برداشتن آوردن اینا متحد کردن. شما به وضوح پرچم های اینا رو دیدید، پرچم ترکیه، پرچم اون ترک های متحد، نمیدونم عکس بوزگور تو دیدید، همه رو همین الان توی حمله به سوریه در واقع دارن استفاده میکنن. خب خیلی مهمه که ما متوجه باشیم چه اتفاقی داره میفته برای دنیا و برای منطقه. برای روس ها همین منطقه‌ای که کنار دریا دارن کافیه. ببینید این براشون کافیه، میگه من اونجا به قرارداد بستم 50 سال اون اجاره کردم اون بندر رو و اجازه رفت آمد دارم، بتونن تو دریای مدیترانه بیان برن. دریای سیاهشون هم دارن. اون چیزی که برای خود سوری ها مهمه برای جریان در واقع نزدیک به اسد، این که کلیت و یک پارچگی کشورش حفظ بشه. خب برای ما همین بود که ما تو بازی روسا اونجا بازی نکردیم، گفتیم سوریه یک پارچه، این نشه تکه تکه بشه این بنادر لازقیه ترتوس مثلا نزدیک دریا برای همپیمانان ایران روسیه باقی بمونه، بقیهش به جهنم دست هر کسی افتاد. نه، برای ما خیلی خیلی مهم بوده. نکته دیگه این که در شمال، من بخش کردها رو توضیح بدم، ببینید در شمالی منطقه سبز کم رنگ، منطقه‌ای که دست کردها هستش. الان ببینید این منطقه منطقه عجیبیه، هم تروریستای تحت حمایت ترکیه، یعنی همینایی هم تحریر الشام که در واقع جبهه النصره سابقه اومده وسط، هم ارتش سوریه است و هم کردها هستن. ببینید اینجا آلپو یا همون حلب هستش که اصل درگیری برای اینجاست. خب خیلی منطقه مهمیه، اینو باید کامل ببینید. این طرف رو هم داشته باشید تا من بعدن توضیح بدم. منطقه درعا، من زوم بکنم براتون. این منطقه ببینید، اینجا بلندی های جولانه، این لبنان، این سوریه است. این مناطق هم خیلی برای اسرائیل مهمه، چون از این طریق میشونه نیروی زمینی وارد فلسطین اشغالی بشه. خب فعلا که اسرائیل ظاهرا آتش بس اعلام کرده و رفته تنفس بکنه، اما بعید میدونم اینطور ادامه پیدا بکنه. این بخش برای اسرائیل و رساندن، خدمت شما عرض بکنم، نزدیکی اگر حملات پهپادی هر چیزی هم بخواد قرار بگیره اینجا مهمه. از سمت دیگر حلب از دمشق خیلی دوره، میبینید اینجا اگر به هم بریزه خیلی خیلی مهمه، برای اینکه به دمشق میتونه فشار بیاره. برای ما هم اینجا مهمه، قبر مطهره حضرت زینب سلام الله علیها اینجاست، فرودگاه دمشق مهم اینجاست. اگر بخوان دسترسی سلاح به سوریه رو، به حزب الله لبنان از سوریه رو ببندن، باید این منطقه رو حتما به هم بریزن. خب الان اینا فقط دارن تمرکز زدایی میکنن، ببینید یعنی الان توجه محور مقاومت داریم روی حلب که شاید اینجا رو به هم بریزن. ما میدونیم ملک عبدالله اردنی هیچ ابایی از حمایت از رژیم صهیونیستی نداره. خب اینا اومدن یک جانوری مثل ابو محمد جولانی رو ریبرند کردن. این خیلی جالبه. جولانی اینه که مثلا شما واقعا من نمیدونم چه لفظی استفاده کنم، مثلا در مورد رنگ سیاه نشون بده بخواد در مورد سفیدی صحبت بکنید. خب این تحریر شام از ادغام 2017 ژانویه 2017 از ادغام جیش الاحرار و احرار الشام، خب جیش الاحرار خودش جنایی از احرار الشام در بود، بعد جبهه فتح شمال و جبهه انصار الدین و جیش السنه و لواء الحق و جنبش نورالدین زنگی تشکیل شد که این کاملا تحت حمایت و کنترل ترکیه است. من فقط بخشایی که این جبهه رو به هم وصل کرده رو خدمت شما عرض میکنم. اولش که معروف شد جبهه تحریر شام، جبهه النصره. دیگه جبهه النصره تو تروریستی بودنش حتی آمریکایی‌ها و اینا هم دیگه تردیدی ندارن، غربی‌ها اونو گذاشتن تو گروه تروریستی. ارتش انصار و مجاهدین، کتائب سبز، اتحاد جهاد اسلامی سوریه، گروه خراسان که همین گروه خراسان کلی قصه داره، صقور العز، جماعت امام بخاری، گروه امام بخاری، گردانای توحید و جهاد، جیش محمد، جماعت مرابطین، پشتیبانان جهاد، اینا هر کدوم یه گردان یه تیپ و یه گروهان و یه گروهی برای خودشون. خب تیپ اخلاص، تیپ موته، تیپ ابن قیم، جبهه انصار الدین، تیپ لواء الحق، سپاه سنت ادلب و حلب، گردان شیرهای کوهی، گردان شوالیه‌های خلافت، جبهه شهدای اسلام، گردان توحید، گردان شهید ابراهیم قبانی، انصار بیت المقدس، انصار الشام، کتاب شهید ابو سویده، کتاب اشبال السنه یعنی شیرهای اهل سنت، کتاب سیف العمر، جبهات الصادقین، لواء اهل شام، کتیبات صدیق، گردان ابو طلحه انصاری، هنگ اول، تیپ نیروهای ویژه، بعد واحد انقماسی با زیلینه، جنبش مجاهدین اهل سنت ایران، یه گروه درست کردن که اگه افرادی از ایران هم خواستن برن اونجا میرن، گردان ابو عمار، تیپ هانی نصر، انجاد و شام. 2017 احرار شام رو ترک کرد و دوباره به هیئت تحریر شام پیوست. سپاه اسره، امارت قفقاس، سربازان حماسه، ارتش عمر ابن خطاب که خودش باز ارتش حلب و ارتش قوطه شرقی داره، ارتش ابوبکر صدیق که ارتش ادلب و ارتش بادیه و ارتش هما داره، باز اون ارتش هما زیرش گردان عبدالله عظام است، گردان اسدالحرب است، گردان المجد هست، گردان توپخانه دارن، ارتش عثمان ابن عفان، ارتش شام که با زیلش میشه ارتش شام، ارتش حدود، ارتش ساحی، ارتش قدس، تیپ افتخار اسلام، جنبش اسلامی نور، جنبش پرچم‌های اسلامی، ارتش نمیدونم کوهستان، ارتش نمیدونم گردان‌های شهر، کلی دلتون بخواد اسمه. اینا کنار هم دیگه قرار دادن و محضر شما عرض بکنم که همه با هم الان دارن در واقع اونجا عملیات میکنن. ببینید اینا شاید اینا کلی از اینا اسم ها علکی، یعنی وقتی در ماس شهرک سینمایی درش رو باز کنیم پشتش نیست، مثلا این یه گروه هم بعضا تو دوتا گروه حسابش کرد، اما ببینید یک اجماعی میخوان به وجود بیارن از قفقاز، ایران، نمیدونم چه اسامی که گذاشتن، مقدسات اهل سنت از امام بخاری و نمیدونم اسامی خلفا و همه اینا، الان رهبرشون همین آقای ابو محمد جولانی. ابو محمد جولانی که رهبر جبهه النصره است، جبهه النصره که رسما شاخه القاعده در سوریه بوده. ببینید در پاسخ به بیعت ایمن از زواهری رهبر القاعده شکل گرفته. آمریکایی که دیگه رو هر کسی حرف نداشته بشه رو القاعده حرف داره به خاطر 11 سپتامبر. این خیلی جالب. 3-4 سال پیش آقای مارتین اسمیت خبرنگار میره با همین آدم میشینه و این آدم چی میگه؟ اینا مصاحبهش هستا، همین دوستان کار کنن بزن. میگه ما هیچ تهدید علیه قبل نداریم، اصلا ما با آمریکا جنگ نداریم، ما کاری نداریم، ما گروه منطقه‌ای هستیم، داریم برای دموکراسی و چیزا مثلا میجنگیم.
لان نحن من خلال مسيراتنا في هذه الثوره خلال 10 سنوات لم نشكل اي تهديد على المجتمع الغربي او المجتمع الاوروبي، لا تهديد امني ولا تهديد اقتصادي. كنا ننتقد بعض السياسات الغربيه في المنطقه نعم، اما ان نشن حربا على الولايات المتحدة أو الأوروبيين من خلال سوريا فهذا الأمر ليس بصحيح.
چه کسی رهبر القاعده در سوریه؟ و فقط این اسامی که بردم شما یه چند تا از اینا رو سرچ بفرمایید که چی کارا کردن. یه تصویر بود، یه نفر قلبی، یه نفر بیرون کشید گاز زد، کار همینا بود. گروه نورالدین زنگی بود که یه کودکی رو سر برید. فقط شما جنایات جبهه النصره یا این اسامی گروهایی که بردم یک بار شما جستجو بفرمایید تو همین شبکه‌های اجتماعی در اینترنت و محیط سایبری ببینید با چی مواجهید. اینا اومدن به یک بار اینو ریبرند کردن، یه قیافه وحشتناک هپلو یوی تبدیل شد انگار که اصلا باید بیای دکتر جولانی الان. خب واقعا من توییتی زدم میشم از تیپ گولانی ارتش اسرائیل، اون نیروهای ویژه‌شون، خب تا لشکر جولانی، واقعا یه جریانه. اسرائیل نیاز به نفس کشیدن داشت، دیگه نمیتونست ادامه بده، از درون داشت میپاشید. وسط جنگ تظاهرات بود علیه نتانیاهو توی تل آویو و تو جنوب لبنان هم که هیچ غلطی نتونست بکنه، نتونست پیش بره. برنامه‌اش میگم من تا رودخانه لیتانی رو میگیرم، نتونست کاری انجام بده. الان دیگه اومدن چیکار کنن؟ اومدن کار یکسره بکنن، باید تمام اضلاع مقاومت درگیر بشه. چرا سوریه مهم است؟ بارها قبل این اتفاقات عرض کردم، گفتم اینجا محل پشتیبانی و بارانداز جبهه مقاومته. حمایت تسلیحاتی بخواد صورت بگیره، همینجا صورت میگیره. اعزام نیرو بخواد صورت بگیره، همینجا صورت میگیره. چطور میخوان بیان؟ یک طرف لبنان دریاست که اسرائیل بسته، هوایی رو هم که بسته. دیدی رسما هواپیما مسافربری میخواست توی بیروت بشینه میزد، میگه من تهدید میکرد به زدن، به هر کاری بگی ازش برمی کنار فرودگاه رو بمباران میکرد. و اگر حملات پهپادی حزب الله کنار و حاشیه فرودگاه بن گوریون نمی بود، حتما میزد. یعنی تونست یک موازنه ترس و وحشت حزب الله به وجود بیاره. بیروت رو میزد، تل آویو رو میزد، فرودگاه بیروت رو کنارش میزد، فرودگاه بن گوریون رو کنارش میزد حزب الله. خب بعد فراموش نکنیم یه گروه چریکی، خب یه گروه چریکی در مقابل کسی که مدعی چهارمین ارتش جهانه، بمب اتم داره، به اقیانوس مهمات و تسلیحات وصله، روزی 150 سورتی پرواز انجام میدادن اسرائیلیا تو جنوب لبنان، خیلیه. خب فقط برای اینکه حزب الله رو بکوبند، اما بازم حزب الله پهباد میفرستاد و بازم موشک میزد. خب همین اتفاق هم الان اونجا. ببین شما فکر نکنید الزاما با بمباران هوایی میشه گروه های چریکی رو از بین برد، اینجوری نیست. یک نفر یه گوشه یه پهباد بغلش، تا خطر رفع بشه میاد بیرون پهبادش رو شلیک میکنه. پهبادها دوربین دار، همون مدلیه که دقیقاً در اوکراین تست شده علیه نیروی روسیه، جواب داده برای زدن زرهی اونها، برای محل استقرار توپخانه هاشون همینطور استفاده کردن. حتی نیروی نفر رو هم با پهباد میزنن. کار به جای رسیده بود که خیلی جالبه. الان برای اینکه از این پهپادها در امان باشن، فیلم های اینا هستا، یک مبارزه هست در ساخت ماکت دروغین از تانک و زرهی و این چیزا، که ماکت بسازی که اون پهپاده بیاد فریب بخوره. و جالب مثلا این پهپاده دوربین دارن، میرن تا 2 متری نزدیک اپراتور مطمئن بشه این مثلا واقعا تانک نفربر چه میدونم توپ چیه، بعد خودشو بزنه در قبون. یعنی عملا نمیشده با اون مقابله ای کرد. خب فقط الکی هدر برن که اون نیروی اصلی بتونه کار انجام بده. ببین توی بمباران‌های عمده کلی اینا نگاه نکنید چطور فلسطینا رو قلع و قمع کردن، چطور آدم کشتن. یک دونه از اینا کشته بشه دوباره است که آی مسلمان کشی، آی کودکان رو کشتن، نمیدونم شما جبهه مقاومت در کودک کشی آمدید وسط. اصلا یکی از اهداف دیگه همینه که با درگیر شدن این جنگا باز مثلا یه بچه حالا توی بمباران کشته شده، خیلی بده نباید کشته بشه، همینو بیارم بالا بگم ببین شما کشتید، که جنایت‌های اسرائیل چی بشه فراموش بشه، بگن آقا همه همینن. اون زمانی که داشتن سریال وایکینگا رو درست می‌کردن اروپایی‌ها، خب یه درگیری بین انگلیس‌ها و وایکینگ‌ها شکل گرفت، بین انگلیس‌ها و شمال انگلیس، بین از خدمت شما هستم دانمارکی‌ها اینا، که هر کس چه کسی مثلا قهرمان بوده. اینا اومدن لاسکینگدام رو ساختن، اونا رو میرم در مقابله با وایکینگا. توی اونجا وقتی این جنایت وایکینگا رو نشون میدادن و بیرحمی و وحشیگریشون رو، اینا گفتن خب این نشون میده که چقدر اجداد ما اروپایی‌ها وحشی بودن، مثلا چیکار کنیم چیکار نکنیم. گفتن آها یه قسمتایی هم درست بکنی که این وایکینگا بلندش هم برن تو این کشورهای اسلامی، اونجا هم نشون بدی سر میبرن. دقیقاً هم قسمت رو ساختن، اومدن تو کشور اسلامی و عین داعشی ها اینا رو چیدن، شمشیر گذاشتن بیخ گردنشون که سر ببرن. میخواست بگی ببین تو اون بره تاریخ همه جا سر میبریدن، الان برای اینکه بتونه جنایت های اسرائیل رو پرده روش بندازه اومدن این کار انجام. حالا جالبه همین آقایی که اینجوری براشون الله خوشتی پیش کردن، ببین میخوام بگم اینو انقدر حروم لقمه پدر سوختن که میتونه از یک تروریست بلفطره که خود اینها، ببین خودشون برنامه پاداش برای عدالت زیر نظر وزارت خارجه آمریکاست و وزارت دادگستری آمریکا بود جدا، اینها برای هر کسی که اطلاعاتی که منجر به دستگیری ابو محمد جولانی بشه $10 میلیون دولت آمریکا جایزه گذاشته. بعد خبرنگار آمریکا میره ریبرندش میکنه. جالب زمانی که این مصاحبه فکر کنم 2021 بود، 2020 بود یا 2021 بود، اومد بیرون، خود همین برنامه عدالت پاداش برای عدالت جالبه توییت زد، گفت فکر نکنی یه کت شلوار تنت کنی خودتو خوشگل کنی ما فراموش کنیم تو تروریستی. یعنی تا این حد علنی، نه توییت های اینا موجوده. اما خب چه عرض کنیم دیگه، انقدر وقیه هم بهم برم سراغ این پرانتز بسته این بخش. خب الان موقع استراحت رژیم صهیونیستیه، اما جبهه مقاومت باید درگیر بمونه. باید منتظر چیز دیگه هم باشید، اینو بدونیم، به خاطر اینکه اسرائیل مترصد اینه که بتونه دشمنان خودش رو نابود کنه. مهمترین دشمنش امروز در منطقه، تو اونجا تو اون منطقه الان حزب الله لبنانه و برنامه داره بر حزب الله لبنان. خب ممکنه اتفاقات دیگه بیفته، ممکنه خطوط مرزی با اردن مشغول بشه، ممکنه در عراق فتنه درست بکنن، در لبنان جنگ داخلی درست کنن. همین الان بحث بر سر اینه که باید حزب الله خلع سلاح بشه. خب کی باید خلع سلاح انجام بده؟ بخشی از لبنانی ها جنگ داخلی در بگیره. اینا دنبال هستن. تو دل همین 60-70 روز درگیری آخر که جدی شده بود در لبنان، جالب بدونید خیلی ظلم ها به لبنان، خیلی از این گروه های نزدیک امریکا و اسرائیل تا جایی که تونستن فعالیت کردن و برای اینکه بتونن جنگ داخلی به وجود بیارن. این کسایی که مهاجرت کردن از جنوب سمت شمال آمده بودن این شیعیان ها، بعضا به اینا سنگ میزدن، حمله بهشون میکردن. برخی از گروه های نزدیک به امریکا دیگه که ما میشناسیم اینا، گروه های 14 مارس و غیره. خب اما این خون شهید سید حسن نصرالله و اون علقه که عموم مردم لبنان به او داشتن مانع شد. اما بعید ندونید که دوباره همچین کاری اینا شروع بکنن. سرفصل بعدی که میخوام خدمتتون عرض بکنم، برای اون عزیزانی که این رباط عهد و دوتای آخر گوش کردن، یعنی یعجوج و ماجوج و بازگشت یعجوج و ماجوج، که دو قسمت شد خودش، ذیل بحث اینک آخر الزمان، ذیل رباط عهد، اونجا عرض کردم تو 600 بنده یعجوج و ماجوج برای دوستان آنالیز کردم، یک بخشش گفتم بازگشت پانتورکیزمه. خب و همین اتفاق امروز در واقع داره میفته. الان اردوغان یک فرصتی، اردوغان و در واقع به تبع از انگلیس، چون طراح اصلی تو این ماجرا انگلیسی ها و صهیونیست ها اسرائیلی ها هستن، حتی به جد خیلی جدیتر از امریکایی ها، فرصت ساخت ارتش واحد ترکی به وجود اومده که از ایغورهای چینی گرفته خب تا خود ترکیه، ایغورهای چینی، قزاق ها، ازبک ها، یک سری اهل سنت خدمت شما عرض کنم اون منطقه، من حتی قرقیزها رو هم دیدم اینا اومدن استفاده کردن، ترکمن ها، بعد جمهوری آذربایجان، خود ترکیه، یک ارتشی درست بکنن که این ارتش متحد یک هول یک جا با هم جنگیده باشن، با هم هماهنگ بشن. بهترین فرصته. شما تصویر از اتاق فرمانده اینا که گفته میشه از مال اتاق فرمانده اینا اومده بیرون، دید تصویر بزگورت با خط اورخون، همون خطی که چند وقت پیش توی تبریز توی ایدروی تخم مرغ کشیده بودن و شهر درست کرد و یه قصه های درست شد. خب صراحتا ما پرچم ترکیه رو ساختمون هاشون داریم میبینیم و حتی کسی منکر نیست، یعنی حتی اون طرفی ها هم وقتی حرف میزنن، چه میدونم بی بی سی هم داره حرف میزنه یا اینترنشنال هم داره حرف میزنه، به حمایت ترکیه اشاره میکنه. اردوغان هم خود نفاقه، میدونی من حرف الان هم نیست، سالها راجع به نگاه هم نسبت به اردوغان همینه. ببینید از این ور هم با شهید اسماعیل هنیه دستشو میگیره میبره بالا، باش عکس داره، با خالد مشعل عکس داره، از اون طرف در مقابل هرسوگ رئیس جمهور اسرائیل سر خم میکنه، با رهبران دیگه خدمت شما عرض بکنم، فکر کنم با لاپید اگه اشتباه نکنم عکس داره، با خیلی هاشون، با شارون دست داده، با خیلی های دیگه. او میخواد در واقع این وسط کار خودشو پیش ببره و صراحتا هم از اینا حمایت کنه. گروه های تروریستی که امروز ما باشون مواجه هستیم تا دندان مسلحن، لباس هایی که تنشونه دیگه اونایی نیست با این دشتاشوها و یه نمیدونم چیز کلهشون ببندن و ریشا تا اینجا باشه، نه الان همچین خیلی تر و تمیز دورینه دید در شب و نمیدونم تجهیزات آنچنانی و گردان های پهبادی فراوان که عرض کردم، این نوار آبی و زردی که دارن میبندن کاملا نشون میده که حتی احمقا آوردن و ترنسلیت کردن، حتی رنگ رو عوض نکردن، همون مدل رنگ اوکراین هم گرفتن اومدن اینجا رو دارن استفاده میکنن. ترکیه دنبال اینه که بحث آواره های سوری رو حل بکنه، حداقل این امتیاز بزرگ اکفش اینه، یه امتیاز خیلی بزرگ بگیره برای مذاکرات بتونه بیسته، والله حالت ایدئال اینم که سوریه کامل از هم بپاشه و به دست تروریستا بیفته، جنگ داخلی در بگیره و در واقع عملا بارانداز محور مقاومت و محل اصلی لوجستیک محور مقاومت از هم بپاشه. چرا اینجوری شد؟ ببینید در سوریه، حالا اینا من چون قبلا گفتم حرف جدید نیست، 7-8 سال پیش گفتم، متاسفانه در ارتش سوریه اوضاع خیلی خراب بود، خیلی راحت با رشوه از این سیطره ها یا حاجزه ها از این ایستوباز رسی و مواد منفجره رد می شد، اوضاع خراب بود. تا اینکه از حزب الله لبنان حاج قاسم اومد بچهای حزب الله لبنان رو برد به عنوان فرمانده به کارگیری کرد اونجا. خب و عملا جاهایی که خیلی مهم بود بعد اطمینان می‌داشتیم اعتماد می‌داشتیم بچهای حزب الله گذاشته شد و عملا ورق برگشت. خب از این سمت بردانان عزیز افغانستانی پاکستانی رفتن و این شیعیان بودن که سوریه رو تو این خط تونسته بودن خوب تو جاهای مهم حفظ بکنن. در ماجرای ادلب عرض کردم اردوغان از روسیه خواست که بیاد میانجیگری بکنه، حتما خیلی فشار روسیه آورد که اسد با اردوغان دیدار داشته باشه که ماجرا حل بشه. درخواستایی داشتن که اسد نپذیرفت. خب و با ماجرای درگیری حزب الله، خب بخشی از این تمرکز حزب الله لبنان از روی سوریه برداشته شد و به سمت جنوب رفت. حالا دیگه جنگ اصلی خود حزب الله بود. این سمت هم در واقع حواس در واقع محور مقاومت رفت روی فلسطین، از خود ایران بگیره تا شاخهای دیگه محور مقاومت. درگیری های ناشی از سرکار آمدن ترامپ، خب و این که الان خود این سوریا دارن میگن بخش از ارتششون خیانت کرده، خیلی سریع راه داده اومدن. خب اینا همه باعث شد که خیلی سریع این اتفاقات برای حلب بیفته. من شما رو ارجاع میدم به صحبت‌های اخیر مناشه امیر، صهیونیست اسرائیلی. میگه خیلی جالبه، نظم جدید خاورمیانه همونطور که نتانیاهو گفت باید شکل بگیره. ببینید نظم جدید خاورمیانه یعنی تجزیه این منطقه و دقیقاً باید از سوریه شروع بشه، عراق، ترکیه، ایران. این تجزیهش که دارن کشورهای کردی وجود دارن، کشورهای عرب سنی وجود دارن، کشور علوی در مرز در واقع دریای مدیترانه وجود داره، اون خاورمیانه جدید کاندلیزا رایس میگفت، خب یه خورده این ورتر اون ورتر رو اینا دارن رقم میزنن. بعد صراحتن میگه از گروه های تروریستی ما هیچ نگرانی نداریم. میگه شما نگران نیستید الان سوریه اسد برکنار بشه بره کنار، چه میدونم النصره و داعش و اینا کنار شما بیاد، میگه ما هیچ نگرانی نداریم، فقط باید حزب الله رو درگیر کرد، باید از رسیدن دوباره سلاح به حزب الله جلوگیری کرد و این از راه دریا رو بستیم، راه هوایی رو هم تو که عرض کردم گفتم تهدید به زدن داره میکنه، میگه بستیم، میگه فقط زمینیه و ما هشدار شدید به بشار اسد دادیم. حزب الله از داعش هم خطرناک‌تره. چرا؟ چون داعش و جبهه النصره گروه تروریستی به ظاهر مسلمان کاری با اسرائیل ندارن، فقط سراغ مسلمان ها میرن. دیگه ببین این یه حرف من و عرض بنده نیستش که این خود اینان، صحبت های این تروریست ها از فیلماشن اخیرن اینا مالی همین یکی دو روزه، داره میگه نحن نشکر اسرائیل، میگه ما اسرائیل متشکریم به خاطر اینکه حزب الله زد درگیر کرد که ما بتونیم اینجا نفس بکشیم و بیایم وسط. به زودی کردها هم حتما فعال خواهند شد، همون منطقه که خدمت شما نشون دادم محل معارضه است دیگه، گفت از حب علی نیست، از بغض معاویه است. خود کردها از اونجایی که با ترکیه مشکل دارن احتمالاً درگیر بشن. شرایط بسیار پیچیده ایه. خب پس چی؟ این صهیونیست‌ها میخوان جبهه مقاومت رو درگیر کنن، از لاء مقاومت همه باید درگیر بشن، چون اسرائیل دیگه کشش نداشت. خب این اصلا توانش یک سال و نیم جنگ نیستش، رفت تو فاز در واقع استراحت، حالا اومدن همون تروریستای همون داعشیا و همون جبهه النصره‌ای رو دارن ریبرندشون میکنن، خوشگلشون کردن، گفتن ریشاتون رو آن کات کنید و نمیدونم احتمالاً از ژیلت استفاده کنید و اینا. خب اینا بیان حالا وسط یه خورده خوشگلشون کنن، کت شلوار تنشون کنن و سر کلهشون میبستن و اینا رو باز بکنن و لباس ترتمیز تنشون بکنن و حالا از اینا بده استفاده بشه، اسرائیل بتونه نفس بکشه. هیچ بعید هم نیستش در همین اسناد، چون اینا گفتم اینا یه جبهن، خاورمیانه به سرکردگی اسرائیله، رهبریش امریکا داده دست اسرائیل، سیادت و قیادت دست اسرائیل داده، این نفسی بکشه خود اینا دوباره فعال بشن. هیچ بعید نیست تو همین اسنا دوباره اسرائیل هم حمله کنه، دوباره به جنوب لبنان آتش بس رو بشکنه. یعنی ما میدونیم اون آتش بس رو برای چی میخواست، فقط برای اینکه تنفسی بکشه، چون واقعا تلفات داد در جنوب لبنان، به خاک سیاه نشون رزمنده حزب الله اونجا. ببینید روزی 100-150 سورتی پرواز روی منطقه بمب بریزن، با خاک یکسان کنن، بعد که وارد بخوان زمینی وارد اونجا بشن، بازم ببینن رزمنده حزب الله هستن و دارن میجنگن. خودشون صراحتا میگفتن، گفتن ما با اشباح و ارواح داریم میجنگیم، هر چی اینا رو میزنیم هیچ تموم نمیشن، چرا این کارو دارن، چطور میتونن این کار انجام بدن؟ بمبای سنگرشکنی که آقا بگن تا چند متر زیر زمین رو با خاک یکسان بکنه، بمبهایی که گاز مسموم کننده داره که تو این تونل ها بپیچه اینا رو از بین ببره، با اون ضربه که تو ماجرای پیجرها زدن، همه اینها بازم جه حزب الله، ببین کل رهبری اینا رو بزن، لایه رهبری رو بزن. بعد اینطور حمله بکن، اونم با اون عقبه که وصل عرض کردن به اقیانوس مهمات، بعدش این از هم نپاشید و در عرض یکی دو هفته خودش رو پیدا کرد، موزاییکی و منطقی بسیار خوب شروع کرد دفاع کردن. اینجا رژیم نیاز به تنفس داشت. حالا باید چیکار کرد؟ آیا جبهه مقاومت هم تنفس داشته باشه؟ نه، اینا باید درگیر بشه. اینا خیلی منتظرن، باز هم عرض میکنم، از داخل ایران به هم بریزه. اینجا باید خیلی مراقب بود تو طرح اقتصادی، بهانه هایی که مثل دفعه قبل سر ماجرای خانم مهسا امینی پیش اومد و غیره، اینا باید خیلی کشور مراقبت بکنه. تو این درگیری ها بدونید یکی از جاهایی که باقی مانده است بحث آذربایجان بسیار مهمه. زنگزور اینا میخوان کار اونجا رو یکسره کنن. الهام علیف نزدیک 5 میلیارد دلار از اسرائیل اسلحه خریده، بیش از بودجه، نزدیک بودجه نظامی ایران. این سلاح برای چی خریده؟ فقط برای ارمنستان؟ اینا آماده یک سری اتفاقات هن اونجا، باید دقت کرد. و نکته آخرم که اینا نمیتونم خیلی توضیح بدم، اما یقینا اشتباه کردن. شما خواهید دید که اینا دنبال این بودن که مثلا به حزب الله اسلحه نرسه دیگه. خب الان که وقتی اونجا سوریه جنگ باشه، محل جنگه، هم محل اعزام نیروه، هم برای در واقع ارسال تسلیحات، اشتباه بزرگی کردن. و از غذا گروه هایی که یک جاهایی با هم منافع مشترک دارن و یک جایی تضادهای جدی دارن، مثل کردها، نظام سوریه و ترکیه، احتمال درگیری جنگ های فرسایشی که بله برای تجزیه منطقه خوبه، اونا همینو میخوان، اسرائیل رو بغل بشینه، اینا همدیگر بزنن، کردا ترکا رو بزنن، اینا شیعه رو بزنه، اون سنی رو بزنه، عرب نمیدونم ترک رو بزنه، ترک کرد رو بزنه، کرد عرب رو بزنه، بیافتن به جون همدیگه و بگن چطور همتون از نظر نژادی دنبال کشور در خودتون، کردا دنبال کشورن، چرا یهودی کشور نداشته باشن؟ بگی سنی ها دنبال کشورن، یعنی یه مذهب، یا شیعیان دنبال کشورن، یه مذهب، چرا یهودیت به معنی یه دین نباید یه کشور باشه؟ همه اینا بازیه که برای رژیم صهیونیستی. از اون طرف هم شما میدونید که سعودی ها، اماراتی ها، قطری ها پیغام دادن که آقا ما حاضریم این تموم کنید اینا رو، منتها بیایید همین محور سازش رو مبنا قرار بدیم به رهبری اسرائیل، یعنی به رسمیت شناخته شدن اسرائیل توسط کشورهای عربی، برای اینکه این جنگ ها تمام بشه. واقعا یه هیئات من نزله یه طرف گذاشتن و یک طرف هم جنگ و خونریزی و فلان که بعد آدم ها رو مخیر کنن بین این دوتا. بازم تأکید میکنم که اینا اشتباه کردن، مثل ماجرای داعش. خب اینکه چرا، دلایل متعددی دارم، منتها الان محل گفتنش نیست. و البته اینم نافیه نقاط ضعف و تأخیر در اقدام سریع جبهه مقاومت هم نیست. باید خیلی یک جایی تصمیمات سریع‌تر گرفته میشد، محکم‌تر گرفته میشد. یک جاهایی نباید این بشه که فکرشو نمی‌کنیم فلان بشه، فکرشو نمی‌کنیم به همان بشه. نه، دشمن کوتاه نمیاد. الان هم اگه دقت کنید خیلی این در واقع تصرف علبو خیلی دارن موج میدن اون طرفیا. یاد دارید یه موج رسانه میدن که یه روحیه به وجود بیارن با این عنوان دوباره تمام این تروریست‌ها رو از اقصا نقاط دنیا جمع کنن توی اون منطقه. بهترین فرصت همین الان تو دل همین تعهد فرصت فراهمه. همین الان شما باید بری با چینیا بشینی بگی برادر من ببین ایغورت رو آورده اونجا داره به کارگیری میکنه، داره میجنگه، داره ازش تروریست بربرش. این بعد از این جنگ تمام بشه کجا میخواد بره؟ اینا برمیگرده همونجا تو رو بیچاره میکنه. بهترین فرصت برای اینه. نمیدونم تا کی باید ما دست بکنیم. از یه طرف اسم اون فاکتور بشه، آسیبشو ببینیم بابت این که در جبهه روسیه و چین و کره شمالی هستیم، از اون طرف هم مواهبی حداقل از این جهت آید کشور نشو و تمام تمرکز کشور روی مذاکرات با غربیا باشه که میدونیم آقا یک موردشو تست کردیم، دیدیم تو 10 سال گذشته چه اتفاق افتاد، هیچ تحریمی رو بر نداشتن عملا، و دیدیم اسنپ‌بک هم میتونن فعال بکنن برخلاف دروغایی که به ما گفته بودن متاسفانه، و اعتماد بی جایی که صورت گرفته به اونها، میدونیم اون تهم بمبسته ها متوجهیم. اما این طرف نمیدونم چرا به صورت راهبردی و استراتژیک حداقل بابت چیزی که هزینه شو داریم میدیم ما بهره برداری نمیکنیم. ببین چینی ها خوب نیت داشته باشید، خود اندیشکده های چینی میگن خیلی عجیبه، فکر کنم 2019 بود که آقا آمریکایی‌ها 20 تریلیون دلار تو خاورمیانه ایران و گروه‌های مقاومت عرب نزدیک به ایران آمریکایی‌ها رو درگیر کردن. اون 20 تریلیون دلار دقیقاً همون چیزی که ما تونستیم این طرف سرمایه‌گذاری کنیم تو زیرساخت‌ها، تو دانش مدرن و چه و چه و چه، از آمریکا افتادیم جلو. خب بسم الله، چرا کسی نباید بره نوایدونو بگیره؟ وقتی ما هیچ برنامه‌ای نداریم در مقابل چینی ها، انتظار داریم اونا بلنشن به زور بیان بگن ما دو دستی رو تقدیم میکنن. زمانی که رهبرشون سفر میکنه به ایران، اون نوع استقبال ازش صورت بگیره، هیچ برنامه‌ای برای اینکه از چینا چه استفاده‌ای صورت بگیره نداریم، نمیدونیم. مثلا نمیفهمیم که آقا چابهار اگه در اختیار هندی‌ها قرار میدیم، یعنی رسما یه اعلام جنگی داریم با چینی‌ها میکنه. خب چرا؟ برای چقدر؟ برای 2-300 میلیون دلار کل چابهار همینه. خب بعد آیا ما به ازایی داریم برای چینی‌ها بگیم بیاید از این کوریدور استفاده کنیم؟ همین ترک‌ها رفتن الان همین کوریدور توران رو آوردن، کوریدور میانی رو آوردن، دارن میگن که آقا شما چینی‌ها باید اینجا استفاده کنید. حداقل شی جین‌پینگ 2-3 تا سخنرانی برای همین اجلاسیه اینها تا الان انجام داده. چی رو رفتیم گفتیم؟ همین کوریدور مقاومتی که دارین میگیم امنیتش برقرار بکنیم، بگیم بگو کن این آقا مثلا تهران، این نمیدونم مثلا غرب کشور، نمیدونم قصر شیرین کجا، سال کدومی که از ایناست، بعد از اون طرف مثلا فلان بغداد، از اون طرف بره مثلا تا بیروت. خب آیا امنیتش باید برقرار بشه دیگه؟ بگه بندر بیروت رو بیا سرمایه گذاری کن، حالا یه بندر دیگه بالاتر پایینتر، آینا آوردیم این کارو بکنیم. اینجوری نمیشه که. حتی مثلا عجیبه، من اصلا فکر می‌کنم منتظر مثلا چینی خوشون آفر بیارن بدن، نمیدونم، من واقعا نمیفهممشون چطور دارن اینجا کار میکنن. اینا هر پرونده باید یه مسئولی داشته باشه جدی پیگیری کنه، دولت‌ها عوض بشن عوض بشن. اینا راهبرده کلان این کشوره، ربطی به دولت‌ها نباید داشته باشه. خب اینا باید درست کارش پیش بره. و عرض کردم، باز هم تاکید می‌کنم، تو این 2-3 سال باید کار رو بست. ببینید رحم کسی به کسی نمی‌کنه. همونطور که اون سال گفتم تو ماجرای خانم امینی گفتم چیزی که تو ایران دیدید فانتزی بود، در کنار چیزی که در آینده رو خواهد داد و دیدید به چشم خودتون چه اتفاقی در غزه افتاد، چطور خیلی از عزیزان که ما فکرشون نمی‌کردیم از دست دادیم، و در ادامه بدتر از اینها خواهد بود، جوری بشه انقدر جنازه رو زمین بریزه که وقت فرصت نشه دفن کنن. خب برای چی؟ به خاطر اینکه اینا همه دنبال اینن که بتونن اسم خودشون رو تو اون الیت آینده جهانی ثبت کنن، تو اون بخش برتر آینده جهانی ثبت کنن، یا خودشون یا حداقل از گروه‌های نیابتی خودشون استفاده می‌کنن، جنگ درست می‌کنن برای اینکه بتونن اون منافع رو به دست بیارن. ببخشید سرتون درد آوردم، امیدوارم مفید فایده بوده باشه. ببخشید من خود سرم خوردم بودم، خیلی متمرکز نبود ذهنم. یا علی.